بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این مسئله که نذر می کند حج مقید به غیر حجۃ الاسلام را، در حالی که مستطیع و حجۃ الاسلام برش واجبه و اون حج منظور هم مقید به همین سال و به همین وقتی است که حجۃ الاسلام واجبه، روی اون مقدماتی که ذکر شد این نظر صحیحاً واقع می شود، بدون فرقی بین این معنا که استطاعت بعداً زائل بشه و کشف بکند ان عدم وجوب حجۃ الاسلام، یا اینکه استطاعت باقی بماند و در نتیجه حجۃ الاسلام وجوبش محفوظ باشه، منتها در این صورت یک تزاحمی بین دلیل وجوب وفاء به نذر و دلیل وجوب حجۃ الاسلام به وجود میاد، و چون حجۃ الاسلام اهم از وفاء به نذر، لذا واجب است که حجۃ الاسلام رو مقدم بداره. این هم مقتضای عبارت تحریر الوسیله است و هم با اون مقدماتی که عرض کردیم مقتضای تحقیقه. لکن عرض کردیم که یک مسئله در سابق، آخرین مسئله از فصل گذشته در این رابطه بود که من استقر علیه حجۃ الاسلام آیا می تواند حج مستحبی انجام بده، می تواند حج نیابی انجام بده، می تواند اجیر از غیر بشود. امام بزرگوار قدس سره اونجا فرمودن که نمیتواند، اگر من استقر علیه حجۃ الاسلام آمد یک حج مستحبی انجام داد، فرمودن باطله. اگر حج نیابتی انجام داد باطله. اگر اجیر از غیر شد هم اجاره باطله و هم حج باطل است. این فتوای اینجا با اون بطلان اجاره در اونجا به نظر متهافت میرسه، برای اینکه بین مسئله اجاره و بین مسئله نذر فرقی نمی کند. اگر بنا بشود که نذرش منعقد بشه و صحت نذر قبول بشود و مورد قبول واقع بشه، خب اونجا هم چرا اجاره باطل باشد؟ خصوصیتی که اقتضای بطلان اجاره در اونجا داشته باشد وجود نداره. فرقی بین مسئله نذر و بین مسئله اجاره نیست، در حالی که ایشون فرق گذاشتند، اجاره رو محکوم به بطلان کردند و نذر رو در اینجا محکوم به صحت. و همونطوری که ما اونجا هم عرض کردیم، اونجا هم ما هم عمل نیابی و حج تطوعی و حج استیجاری رو به جای حجت الاسلام روی قاعده تصحیح کردیم و هم گفتیم که اجارش هم هیچ مانعی نداره، لذا بین المسئلتین در این راهی که طی شد فرقی نیست. اما جای این سوال هست که چرا امام بزرگوار بین این دوتا فرق گذاشتن؟ اونجا حکم به بطلان اجاره کردند و اینجا حکم به صحت نذر. این یک جهت راجع به این. عرض کردیم یک نکته هم در کلام سیده که بد نیست در رابطه با این فرع ذکر بکنیم و بعد فرع دیگر رو شروع بکنیم. عرض کردیم که مرحوم سید اصولا در ما نحن فیه این نذر رو باطل می داند. همینی رو که امام فرمودن انعقده، ایشون می فرماید لا ینعقد، و در نظر ایشون هم فرقی نمی کند که استطاعت بعدن باقی بماند یا زائل بشه. حتی در صورت زوال استطاعت هم می فرماین نذر باطله، مگر اینکه در نیت نذر کننده یک تعلیقی در رابطه با اصل نذر باشه، یعنی التزام نذری معلق باشد بر زوال استطاعت، مثل اونجایی که تصریح بکنه که ما قبل از اینکه فرع خودمون رو مطرح بکنیم اونجا رو عرض کردیم که هیچ مانعی نداره که کسی که مستطیعه و حجت الاسلام برش واجبه، اگر بیاد به صورت یک نذر تعلیقی نذر بکند حج غیر حجت الاسلام رو، به این صورت که بگوید انزالت الاستطاعه فلله علی ان احج غیر حجت الاسلام، که التزام نذری معلق بر زوال استطاعت باشه. اون وقت اینجا در آینده دو حال هست: اگر استطاعت باقی بماند خب معلق و علیه نذر حاصل نشده، اگر استطاعت زائل بشه، خب زوال استطاعت همراه با عدم وجوب حجت الاسلام، کشف از عدم وجوب میکنه، و اگر حجت الاسلام واجب نباشه دیگه چه مانعی داره که انسان نذر حج غیر حجت الاسلام رو انجام بده و نذر بکند. حالا مرحوم سید می فرماید این تعلیق بر زوال استطاعت اگر در عبارت هم ذکر نشده باشه اما در نیت نذر کننده همین مسئله تعلیق وجود داشته باشه، اینجا ما حکم میکنیم به اینکه هازن نذر صحیحون. خب اینجا حالا یه بحثی هست که این رو باید در کتاب و نذر ما درست تحقیق بکنیم که آیا در رابطه با خصوصیات نذر اون چیزهایی که در صیغه نذر آمده ملاکه، یا اینکه نه اگر در صیغه نذر هم نیامده اما در نیت نذر کننده وجود داره همون نیت کافی هست تعلیق بر زوال استطاعت. اگر در لفظ بیاد این بلا اشکال این نذر درسته، اما اگر در لفظ نیامده لفظ مطلق بوده لله علی ان احج غیر حجت الاسلام فی هذا العام، هیچ گونه تعلیقی در التزام نذری از نظر لفظ وجود نداره اما نیتش این است که انزالت الاستطاعه. این را عرض کردم باید در کتاب و نذر این معنا تحقیق بشه که چیزهایی که در دائره لفظ نیست و بلکه در نیت هست اونها میتواند نقشی در صحت داشته باشه یا نه. مهمتر از این فرع دیگری است که در همین رابطه مرحوم سید می‌فرماید، این هم طبعاً لصاحب المدارک می‌فرماید که خوب دقت بفرمایید، اگر در نیت ناظر هم هیچ گونه تعلیقی وجود نداره، نه تعلیق در مرحله لفظ و نه تعلیق در مرحله نیت، در هر دو مرحله التزام نظری عبارت از یک التزام مطلقه، هیچ گونه تعلیقی بر زوال استطاعت نه در نیت نه در لفظ مطرح نیست. و خیلی هم روشن این معنا، از خود ناظرم سوال بکنی که شما در نیتت مسئله تعلیق وجود داشت، میگه نه در لفظ تعلیق وجود داشت، نه هم نذر مطلق بود هم نیت اطلاق داشت. مرحوم سید با اینکه در اصل فرع قائل به بطلان نذره میفرماید اینجا احتمال داره که ما این نذرشو بگیم صحیحه. چرا؟ برا اصالت و صحه، یا به تعبیر صاحب مدارک حملن للاطلاق على الوجه المصحح یا على الوجه المصحح، این همون اصالت و صحه است که در کلام سید آمده. خب اینجا یک اشکال روشنی به مرحوم سید هست و اون این است که شما اصالت و صحه رو در کجا جاری می دانید؟ اصالت و صحه در رابطه با شبهات موضوعی است. ما می دونیم که یک عقد بیعی در خارج بین زید و عمر واقع شده، لکن نمی دونیم که این عقد بیع صحیحاً واقع شده و خانه از زید منتقل به عمر شده، یا اینکه نه این عقد خارجی فاقد بعضی از خصوصیات معتبر بوده، فاقد بعضی از شرایط صحت بوده. اینجا اصالت و صحت میگوید شما بنا بگذار بر این که این عقدی که در خارج واقع شده صحیحاً واقع شده. یا مثلا در مسئله عقد نکاح، خب یک زن و شوهری بینشون عقد نکاح واقع شده، آدم 100% یقین نداره که این عقد صحیحاً واقع شده. معمولاً انسان شاک که در این معنا هست. اینجا اصالت و صحه حاکمه و حکم میکند به اینکه این عقد خارجی مشتبه به شبهه موضوعیه از نظر اینکه واجد شرایط بوده یا نه، شما بنا بگذار بر اینکه واجد شرایط بوده. مثل همین قاعده فراقی که در باب نماز جاری میشه، خب نمازش انسان تمام شده، شک میکنه که آیا در رکعت دوم رکوع رو انجام داد یا نه، خب مقتضای استصحاب عدمه، لکن شارع مقدس تسهیلن و ارفاقن یک قاعده ای رو جعل کرده به نام قاعده فراق، که مقتضای اون قاعده اینه که اگر بعد از تمام شدن نماز شک کردید که این نماز آورده شده، آیا تمام خصوصیات و جهات معتبرش در خارج تحقق پیدا کرد؟ یا اینکه مثلا رکوع در رکعت دوم فراموش شد، خب فراموشی رکوع هم موجب بطلان نمازه. شارع میگه چون این شک بعد از نماز پیدا شده، من میگم تو بنا بگذار بر این که این عمل تو، این صلات تو صحیحاً واقع شده. پس اصالت و صحه در معاملات بالمعنى الاعم، قاعده فراق حالا یا در همه عبادات یا خصوص صلات، اینها مجراشون عبارت از شبهات موضوعی است. اما در یک شبهه حکمیه اگر ما شک داشته باشیم که مثلا عربیت در صیغه نکاح معتبر یا نه، به نحو شبهه حکمیه، آیا در صیغه نکاح عربیت معتبره یا اینکه به هر لغتی میتوانند زن و شوهر عقد نکاح بین خودشون واقع بکنند؟ آیا اینجام جای اصالت و صحت در شبهه حکمیم ما به اصالت و صحت تمسک کنیم یا اینکه اینجا نقطه مقابلش هست؟ اگر ما اطلاق عمومی نداشته باشیم اصالت الفساد اینجا حاکمه. برای اینکه شما شک دارید که آیا با عقد نکاح غیر عربی زوجیت حاصل می شود یا نه، و فرض این است که اطلاق عمومی هم وجود نداره، اینجا استصحاب عدم تحقق زوجیت حاکمه. استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال در معاملاتی که درش نقل و انتقال جریان پیدا میکنه، پس وجهی نداره که ما در شبهات حکمیه پای اصالت و صحه رو در میان بیاوریم. مرحوم سید این کار رو کرده، میفرماید اگر گفت لله علی ان احج غیر حجت الاسلام و میدانیم که نه در نیتش تعلیق بوده و نه در لفظش تعلیق بوده، مقتضای اصالت و صحه این است که ما حمله بر تعلیق بکنیم. کدام اصالت و صحه؟ کدام اصالت و صحه؟ اصالت و صحه اونجاییست که اونی که در خارج واقع شده الان خصوصیاتش برای شما روشن نیست، اما اونجایی که مشخصه، من میدونم که این زن و شوهر با صیغه غیر عربی نکاح خونده شده بینشون و شک دارم که صیغه غیر عربی در باب نکاح کافیه یا نه، چه معنا داره که اینجا کسی به اصالت و صحه تمسک بکند؟ لذا این اشکال مهمم به این فرض از کلام سید وارده که لازم بود این اشکال هم مورد توجه واقع بشه. حالا میریم سراغ فرع بعدی در همین مسئله ششم. فرع دوم اینه: ولو نظر حجن فی حال عدمها ثم استطاع تقدم حجت الاسلام ولو کان نظره مزیقا و کذا لو نظر اتیانه فورا ففورا تقدم حجت الاسلام و یعتی بهی فی الام القابل. این فرق، فرقش با فرعی که گذشت، ولو اینکه در عبارت ایشون این قیدش رو ذکر نکردند، لکن تعبیر در فرع بعدی خود شاهد بر این معنا هست و از نظر متنی لازمم بود که این قید ذکر بشه. فرق این فرع با فرع گذشته فقط در یک جهته. در فرع گذشته این کسی که نذر می کرد حج غیر حجت الاسلام را در حالی بود که استطاعت فعلیه در حال نظر برای او تحقق داشت، اما در این فرع دوم، این فرع عبارت از اینه که به همون صورت نظر میکنه، نظر میکند حج غیر حجت الاسلام رو در حالی که در حال نظر مستطیع نیست و بعدن برش استطاعت پیدا می شود. فرض کنید در ماه رجب نظر می کنه، در ماه شعبان برای او استطاعت پیدا می شود. فرقش فقط در همین جهته که در فرع گذشته استطاعت در حال نظر تحقق داشت، اما اینجا استطاعت بعد از نظر حاصل می شود. اینجا رم دیگه ما به طریق اولا، اگر در فرع اول ما قائل به صحت نظر و انعقاد نظر شدیم، در حالی که استطاعت فعلی تحقق داشت، خب اینجا دیگه به طریق اولا ما باید مسئله صحت نذر رو قائل بشیم، برای اینکه نذر در زمانی واقع شده که این لم یکن مستطیعا و لم یکن یجب علیه حجت الاسلام و استطاعت بعدن تحقق پیدا کرد، بعدن مسئله حجت الاسلام مطرح شد. لذا اگر ما در فرع اول قائل به صحت بشویم، اینجا به طریق اولا مسئله صحت مطرحه، لکن در عین اینکه مسئله صحت مطرحه و نظر قبل از استطاعت و وجوب حجت الاسلام بعد النظر، لکن در عین حال حجت الاسلام تقدم داره، برای اینکه در مسئله متزاحمین این تقدم و تأخر زمانی نقش نداره. کدام یک از دو واجب اول تحقق پیدا کرده، کدام بعدن تحقق پیدا کرده، اینا در باب متزاحمین مطرح نیست. یک وجوب وفاء به نذری در ماه رجب آمد، یک وجوب حجت الاسلامی هم در ماه شعبان آمد. این دو تکلیف متزاحمند و باید رعایت اهم و مهم بشه. اگر بینشون اهمی وجود نداشت، نوبت به مسئله تخییر میرسه. لکن ما چون میدانیم که مسئله حجت الاسلام نسبت به مسئله وفاء به نذر یک اهمیت فوق العاده‌ای داره، در همین جا هم باز تقدم با حجت الاسلامه، ولو اینکه زمان وجوب حجت الاسلام متأخر از زمان وجوب وفاء به نذره. برای اینکه عرض کردیم این تقدم ها و تأخر ها نقشی در مسئله ثبوت تکلیفین و تزاحم و رعایت قواعد باب تزاحم نداره. پس در نتیجه با اینکه نذر عرض می شود مقدمه و با اینکه نذر مزیقه یعنی مقید به هاذ العام، مقصود از مزیق یعنی مقید به همین ذی‌الحجه‌ای که در ماه رجبش نذر کرده، یا اگر هم مزیق نیست به تعبیر ایشون و همینطور تعبیر مرحوم سید، نذرش به صورت فوراً ففورنه، یعنی میگه لله علی ان احج فی هذا العام، و اگر نه حتما سال دوم، و اگر نه حتما سال سوم. که فرق بین این دوتا که اگر به نحو مزیق باشه یا به نحو فوراً ففوراً باشه، فرقشون در این جهته. حالا در غیر رابطه با حجت الاسلام، در اونجایی که مزیقه و انجام نداد در وقت، سال دیگری که انجام میده عنوان قضا پیدا میکنه، یعنی عمل خارج وقت، عمل بعد مضی الوقت. اما اونجایی که به صورت فوراً ففورنه میشه مثل حجت الاسلام. خب حجت الاسلام رو اگر کسی سال استطاعت انجام نداد، سال بعد که میخواد انجام بده به عنوان قضا انجام نمیده، تا آخر عمرم اگر 50 سالم خودش حجت الاسلام رو تأخیر بیندازه، سال 51 که میخواد انجام بده به عنوان قضا نیست، به عنوان همون ادائه، منتها فوریت ها مخالفت شده، فوراً ففوراً ها زیر پا گذاشته شده. نه اینکه کسی که در سال اول استطاعت حج رو انجام نداد، سال دوم دیگه یجب علیه القضا، همون قضایی که در باب نماز بعد خروج الوقت میگیم، یه همچه عنوانی هم اینجا پیدا بکنه، نه. پس فرق بین نذر مزیق و نذر فوراً ففوراً اینه که در نذر مزیق بعد خروج هذا العام یتحقق عنوان القضا، یعنی عمل خارج وقت. اما اونجایی که فوراً ففوراً باشه، این میشه مثل اصل حجت الاسلام که اون هم وجوبش فوراً ففورنه، اما نه به این معنا که اگر یکی 2 سال و چند سال عمدن ترک کرد عنوان قضا برش منطبق بشود. حالا ایشون میفرمایند چه نذرش مزیق باشه و چه نذرش فوراً ففوراً باشه، اینجا وقتی که مسئله استطاعت و حجت الاسلام در ماه شعبان پیش آمد، این باید حجت الاسلام رو مقدم بداره، تزاحم در کاره و حجت الاسلام واجب اهمه. اما مرحوم سید روی اون نکته‌ای که ما دیروز در ضمن بحث اشاره کردیم و قولی که بهش اشاره شد که مرحوم سیدم یکی از اونهایی است که این قول رو در سابق اختیار می کردن، ایشون اینجور می گفتن، می گفتن در استطاعتی که موجب حکم وجوبی حجت الاسلام غیر از استطاعتهای چهارگانه مالی، زمانی و سربی و بدنی یه مطلب پنجمی هم معتبره. مطلب پنجم این است که عمل حج موجب ترک واجب نشود، موجب فعل حرام نشه. اگر حجت الاسلام تحققش در خارج مستلزم ترک واجب یا فعل حرامی شد، این اگر 100 میلیون هم استطاعت مالی داشته باشه لا یجب علیه حجت الاسلام. روی این مبنایی که ایشون داشتن اون وقت در ما نحن فیه، ایشون میگه خب این آدم در ماه رجب نذر کرد که یک حجی را غیر حجت الاسلام در همین سال یا فوراً ففوراً فرقی نمی کنه انجام بده. خب این نذر در حالی واقع شد که حجت الاسلام واجب نبود، پس نذر صحیحاً منعقد شد. نذر که صحیحاً منعقد شد یجب علیه الوفاء بالنذر. در ماه شعبان که استطاعت پیش میاد، این استطاعت نمیتونه حجت الاسلام رو واجب بکنه، برای اینکه اگر در امسال بخواد حجت الاسلام رو انجام بده یلزم و ترک الواجب و هو مسئله تو وجوب الوفاء بالنذر. وجوب وفاء بالنذر که آمده، زمانش که تقدم داشته، در حالی بوده که استطاعت حاصل نبوده، خب این وجوب وفا برش تنجس پیدا کرد. حالا در ماه شعبان صار مستطیعاً، اگر بخواد حجت الاسلام انجام بده یلزم من فعل حجت الاسلام ترک الواجب و هو العمل بالنذر و هو الوفاء بالنذر. و ما چون این خصوصیت رو هم علاوه بر اون استطاعات اربعه، یعنی مرحوم سید میفرماید لازم میدانیم، در نتیجه میگیم این آدم با اینکه در ماه شعبان مستطیع شده لا یجب علیه حجت الاسلام. اونی که برش واجب در امسال این است که حج نذری رو انجام بده. اگر استطاعت استمرار پیدا کرد تا سال دوم، اون وقت در سال دوم مسئله وجوب حجت الاسلام مطرحه، اما در این سال دیگه ما نمیتونیم مسئله وجوب حجت الاسلام رو مطرح بکنیم. این مبناییست که مرحوم سید و بعض دیگر مثل مرحوم آقای حکیم قدس سره قائل شدن و ما مکرر در مکرر عرض کردیم که این مبنا ناتمامه. اونی که از روایات تفسیرن للآیت الشریفه استفاده می شود، همین استطاعت های چهارگانه است: استطاعت مالی، استطاعت زمانی، استطاعت از نظر طریق و جاده، یکی هم استطاعت از نظر بدن که بتواند قدرت جسمی برای این مسافرت و انجام حج داشته باشه. اما زائد بر این استطاعتها دیگه چیز دیگری به نام عدم و استلزام حیل ترک الواجب او فعل الحرام، این هیچ نقشی در مسئله وجوب حجت الاسلام نداره. پس ما روی مبنای خودمون حکم کردیم به صحت این نذر، اما مرحوم سید روی به صحت این نذر و تقدم حجت الاسلام، اما مرحوم سید نذر رو صحیح میدونه اما حجت الاسلام رو در این سال قائل به وجوبش نیست، چون شرطش تحقق نداره. میگه اگر استطاعت استمرار پیدا کرد الال عامل قابل و سال دوم، اون وقت در سال دوم حجت الاسلام واجبه، و اگر استمرار پیدا نکرد اصلا دیگه مسئله حجت الاسلام مطرح نیست. خب یه جمله دیگرم، ما که میگیم امسال حجت الاسلام رو انجام بده، روی اهمیت، معناش این نیست که دیگه حج نذری رو زیر پا بگذارد. حج نذری رو در سال بعد باید انجام بده، حالا یا به عنوان قضا یا به عنوان همون فوراً و فورانی که در صیغه نذر ذکر شده. تا فرع بعدی.